بسم الله الرحمن الرحیم. معذر همه دوستان سلام عرض میکنم و خوشنودم که مجددا توفیق یافتم که در محضر شما حضور به هم رسانم. سنت حسنه است که آقای دکتر تأسیس کرده اند و این که هر چند گاهی از دوستان همدل و یاران موافق دعوت به عمل می آورند و مجلس گرمی رو می آرایند و دلهای خدا خان و خداشناس رو در کنار یکدیگر می نشانند و همه محبت می کنند و به عرایز بنده که مقدمه است برای بحثای جدیتر و مهمتر گوش فرا می دهند. این بار هم از دوستان سپاسگزارم که آمده اند و بنده رو قرین افتخار کرده اند. در دوران پر طوفان و پر تلاطمی زندگی می کنیم. ذهن همه ما مشغول حوادث خرد و درشت و تلخ و شیرینی است که در کشورمان رخ می دهد و برای همه ما پرسش های مهیب و فربه فراهم می آورد و دل همه ما رو مشغول می دارد. به دلیل دغدغه‌ای که نسبت به وطن داریم و به دلیل تشویشی که برای آینده احساس می‌کنیم و همچنین عشق و علاقه‌ای که به هموطنانمون داریم، نمی‌توانیم دقیقه‌ای آسوده بمانیم و اون اندیشه‌ها رو از دل بیرون برانیم. حوادثی که در کشور ما می‌گذرد دو رویه دارد، یک رویه عملی و عینی و خارجی و دومی رویه نظری و فکری. یعنی از جهتی اتفاقاتی است که بین ابدان می افتد، اجسام و آدمیان با یکدیگر برخوردهایی پیدا می کنند. حکومت کسی رو می نوازد، بر می کشد، کسی رو در زندان می افکند، کسی رو فرو می کوبد و یا می کشد و یا کارهای دیگر می کند. این از یک سو، اما از یک سوی دیگر هم جنگی است که میان ایده ها و اندیشه ها برقرار است. بالاخره در این عالم، در عالمی که ایرانیان در آن ساکنند، حوادث نظری هم رخ می دهد و پاره ای از اندیشه ها می کوشند تا پاره ای از اندیشه های دیگر رو از میدان خارج کنند و در حقیقت چند نوع طرز فکرند که با یکدیگر تصادف و تصادم می کنند و یکی می خواهد جا رو بر دیگری تنگ بکند. اونچرا که بنده خدمت شما عرض خواهم کرد بیشتر متعلق به این حوزه دوم است، یعنی حوزه نظری کار. در حوزه عملی حرف بسیار است، خبر بسیار است و حاجت نیست که ما یکدیگر را نسبت به آنها یادآوری کنیم. همینقدر مختصراً می‌دانیم که ایام خوشی رو نمی‌گذرانیم و اما امیدواریم که پس از این شب روز روشنی درآید. اما اونچه که به لحاظ نظری در حوزه فکر و اندیشه می گذرد هم شعور و شقوق بسیار دارد. به بنده تکلیف کرده اند که در یکی از آن مباحث اینجا وارد شدم که عبارت هست از مبحث حقوق انسان و نسبت آن با دین ورزی، که مسئله فوق العاده حساس و پر از دشواری هاست. ما من خوشبختانه در گذشته فرصت‌هایی داشتم که در این باب سخن بگویم، آنچه را که اینجا عرضه خواهم کرد به نحوی برآیند بحث‌های پیشین است و شاید پاره نکات نو را هم بر آنها بیفزایم و آنگاه با یک دیگر گفتگو خواهیم کرد و انشاءالله روشنگری‌هایی هم از پس خواهد آمد. این نکته رو بنده همیشه تکرار کردم که دورانی که ما در روز زندگی میکنیم دوران توجه به حقوق آدمی است. دورانی از تاریخ است که حقوق مداری در آن اصل شده است و حقوق رو به کار میبریم در مقابل تکالیف. دوره بلندی بر انسان گذشت که بیش از آن که به حقوق خود بیاندیشد به تکالیف خود میاندیشید و همین که بالغ میشد و خود رو باز میافت میپرسید تکالیف من چیست. بزرگان و راهبران فکری و دینی جامعه هم همواره در پی تعلیم و تلقین تکالیف بودند، خواه حاکمان و آمران و پادشاهان باشند و خواه عالمان و فیلسوفان، همه در مقام تعلیم وظایف و مسئولیت ها و تکالیف آدمیان بودند. نه اینکه از حقوق سخنی نرود، اما حقوق در درجه دوم اهمیت قرار داشت و همواره به صورت یک امر طفیلی و تبعی و ثانوی نسبت به تکالیف مطرح می شد. دست اول و رتبه بالا با تکلیف بود و انسان وقتی که مکلف می شد و خود رو به صفت و سمت یک موجود صاحب تکلیف می شناخت، آنگاه می دانست که بالغ شده است و او رو به حساب آورده اند و از او چیزی می طلبند و در مقابل او به او پاداشی می دهند یا کیفری می دهند. همه ادیان در دوران و در پارادایم تکلیف مداری پا به عرصه ظهور نهادند. بگذاریم از ادیان جدید مثل بهائیت که ظاهراً متعلق به دوران مدرنند و یعنی دوران حق مداری، اما آناکرونیزمی که در آنها هست یعنی نوعی نابهنگامی تاریخی، نشانه آن است که پیامبر یا پیامبران این دین به درستی دوران خود رو تشخیص نداده بودند. یعنی ماهیت دیانت بهائیت همچنان تکلیف مداری است، برخلاف دورانی که در آن ظهور کرده است و جهان را حق مداری فرا گرفته است. شما اگر مارکسیسم رو با بهائیت مقایسه کنید، با آن که مارکسیسم دین نبود و بلکه ضد دین بود، ولی البته توفیق او در مقام جذب پیروان و طرفداران صدها و هزارها برابر بهائیت بود و میزان عقولی که این ایدئولوژی به خود جذب کرد و در اونها تأثیر کرد و اونها رو تسخیر کرد میلیونها برابر هر دین جدید دیگری بود، با همه این احوال در مارکسیسم شما حق مداری رو میبینید که به نحوی نشان میدهد که از دل جهان مدرن و اندیشه مدرن برخواسته است. البته سخن من در این امور نیست و در پرانتز عرض کردم. لیبرالیسم که شاید مهمترین مکتب سیاسی، اقتصادی و نظری دنیای جدید باشد، بهترین ترجمه و تعبیری که از او میتوانیم به دست بدیم عبارت است از مکتب حقوق مدار. این کلمه لیبرال که از لیبرتی، لیبرته مشتق است و لیبرتی که به معنای آزادی است و گاهی لیبرال رو یا لیبرالیسم رو مکتب آزادی خواهی ترجمه می کنند، این ترجمه به هیچ وجه رسا نیست و اون گوهر این مکتب رو چنان که باید آشکار نمی کنند. آزادی یکی از حقوق آدمی است و البته یکی از مهمترین حقوق آدمی هم هست و لیبرال ها هم به این حق در میان دیگر حقوق اهمیت بیشتری می دهند، شکی نیست. با همه این احوال اگر فقط بر حق آزادی تأکید بکنیم، چیز مهمتری رو از نظر دور داشته و پوشانده ایم. لیبرالیسم مکتبی است که در مقابل تکالیف بر حقوق تأکید بیشتر می کند و تقدم رو به حقوق می دهد و آدمی رو به جای اینکه یک جانور مکلف معرفی کند، یک جانور محق معرفی می کند. موجودی که اولا و به ذات واجد یک رشته حقوق ذاتی است که از او جدایی ناپذیر است و آنگاه اگر تکالیفی دارد، این تکالیف از دل و از بطن حقوق بیرون می آید. در حالی که وقتی به پارادایم پیش از پارادایم مدرن مراجعه کنید، دوران ما قبل لیبرالیسم، می بینید که آدمی اولا به ذات یک موجود مکلف است و اگر حقوقی دارد، اون حقوق از دل تکالیف او زاده می شود و بیرون می آید. لذا هم در این دوران حق و تکلیف داریم، هم در دوران ما قبل مدرن و ما قبل لیبرالیسم حق و تکلیف داریم، اما سخن در تقدم و تأخر این هاست. سخن در این است که غلبه با کدام است. در این دوران غلبه با حق است و در دوران قبل غلبه با تکلیف است. از این غلبه حق و غلبه تکلیف دو جهان بینی بزرگ بیرون می آید. یعنی آدمی در محور قرار می گیرد و حول او جهانی تنیده می شود، جهانی از علم، از فلسفه، از هنر، از سیاست، از اخلاق و هر چه که شما بگویید. همه اینها دو شکل، دو چهره، بلکه دو ماهیت دارند، بسته به اینکه حول کدام انسان ساخته شوند، حول انسان محق ساخته شوند یا حول انسان مکلف. این که گفتم لیبرالیسم مکتب دوران جدید است، این رو بی سبب نگفتم. یعنی شما از بزرگترین فیلسوفان عصر جدید، از کانت بگیرید تا هگل بگیرید، همه اینها لیبرالند. نه فقط، نه به معنای اینکه به لحاظ اقتصادی لیبرالند، به معنای سیاسی و به معنای فلسفی لیبرالند. آزادی رو گوهر انسان می دانند، حق مداری رو گوهر انسان می دانند و حتی دین رو این چنین معنا می کنند، خدا رو این چنین می شناسند، خدا رو خالق انسانی می دانند که اون انسان ذاتاً واجد یک رشته حقوق است و این متفاوت است با اون خدایی که خالق انسانی است که ذاتاً واجد یک رشته تکالیف است. وقتی که هگل نقد میکند یهودیت رو، نقد او یک نقد اخلاقی حق مدارانه است. نمیگوید که دین یهود باطل است به این دلیل تئولوژیک یا به اون دلیل. میگوید که در دین یهود خدا فرمان میدهد، تکلیف می آفریند و وضع می کند، اما عشق فرمان نمی دهد. لذا اگر ما خدا را عاشقانه بپرستیم و خدا را به منزله یک معشوق بشناسیم، گرچه هرچه می گوید می پذیریم و عمل می کنیم، اما اون چه که یک معشوق می گوید فرق دارد با اون چه که یک ارباب می گوید. در دین یهود خدا اربابی می کند، جباری می کند، تازیانه به دست ایستاده است و بردگان و بندگان خود رو تهدید می کند و از اونها اطاعت می طلبد، در حالی که معشوق با جذب خود و با جاذبه خود عاشق رو به حرکت وامی دارد و کاری رو به او می سپارد و از او عملی رو طلب می کند. مولانا هم در ابیات خودش داره میگوید که عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. عشق از طریق جذب عمل می کند، در حالی که یک جبار که معشوق نیست از طریق تهدید و اجبار عمل می کند. باری عموم این فیلسوفان این چنینن. حتی شما مارکس رو که خدای سوسیالیسم و کمونیسم شناخته شده است و شهرت دارد که سوسیالیسم منافات با لیبرالیسم داره، اونجا رو هم اگر شما نظر کنید، حقیقتش این است که سوسیالیسم در دل لیبرالیسم است، منتها لیبرالیسم آزادی رو تعریف میکنند که به تعبیر یکی از فیلسوفان معاصر ما، آزادی دو چهره دارد، آزادی منفی و آزادی مثبت. در لیبرالیسم بیشتر آزادی منفی مورد تأکید است، یعنی موانع رو بردارید تا مردم هرچه میخواهند بکنند، ولی در آزادی مثبت انسان آزاد تصمیم میگیرد که چه بکند. و مارکس در حقیقت در این مرتبه و مرحله دوم وارد عمل می شود و می خواهد به آدمیان آزاد بگوید که چه بکنید، چه تصمیم بگیرید و چه نظم اقتصادی برقرار کنید. همه اینها به خاطر این بود که اهمیت دورانی که در روز زندگی می کنیم چگونگی و چیستی آن را دریابیم. اضافه کنم که حتی سکولاریسم با این لیبرالیسم و این لیبرالیسم با اون مکتب حقوق مداری ارتباط و پیوند بسیار نزدیک دارن، چون سکولاریسم هم سیاست انسان محق است. انسانی که خود رو واجد حقوق میداند و آزاد میداند، سیاستی رو اختیار میکند که مبتنی بر حقوق اوست و یکی از این حقوق هم این است که از دیانت عبور کند و یک حکومت فرادینی برقرار کند. همچنان که انسان محق، چون انسان محق حق دارد که دین بورزد و حق دارد که دین نورزد، حق او به او این رو میگوید، در حالی که انسان مکلف حق ندارد که دین نورزد، مکلف است که دین بورزد. همه اینها به طور منطقی به دنبال یکدیگر آمدند و سامانی رو پدید آوردند که ما اون رو جهان مدرن می‌نامیم. به اقتصاد هم اگر نظر کنید، در او لیبرالیسم رو و حقوق مداری رو راحت می‌بینید با همه تحولاتی که پیدا کرده، و چنان که گفتم در اندیشه های نظری، حتی در کلام جدید، در خداشناسی جدید، این گونه انسان شناسی راه یافته است و اثر انگشت او کاملا هویدا است. بیانیه یا منشور حقوق بشر هم در همین دوران، البته در نیمه اواخر نیمه اول قرن بیستم نوشته شده است، که به خوبی نشان می‌دهد که آدمیت چه پیشرفت‌هایی کرده و به لحاظ نظری پا به چه منزل‌های تازه‌ای نهاده و مجموع آنها رو و اساره آنها رو در این بیانیه‌ای که بیانیه حقوق بشر نامیده می‌شود گرد آورده است. البته چنان که گفتم، این قله اندیشه ورزی و تجربه بشری است. ولی شما اعلامیه استقلال آمریکا رو هم ببینید، نوشته های آقای جفرسون رو هم ببینید، مبتنی بر همین اندیشه های حقوق بشری است. شما میبینید که مفهوم تکثر، مفهوم پلورالیسم در اینجاها راه یافته است، اینکه خداوند آدمی رو آزاد آفریده است. این سخنان در این بیانیه ها به راحتی دیده میشود، گرچه که همیشه در عمل ملتزم به لوازم اون نبودند، اما به لحاظ نظری به او رسیده بودن و رفته رفته اون رو هم اجرا کردن. حقوق بشر رو با حقوق شهروندی البته نباید اشتباه کرد. ما حقوق شهروندی داریم که متخذ از حقوق بشر است، اما محدودتر از اوست. شما اگر شهروند آمریکا باشید حقوقی دارید، شهروند ایران باشید، شهروند انگلستان باشید حقوق دیگری دارید، گرچه که اینها میکوشند که منافات با حقوق بشر پیدا نکنن، ولی باری حقوق بشر همین که در نیشن استیت ها پیاده می شود، یعنی کشورهایی که مرزهای معینی دارن، آنگاه می بینید که ترجمه به حقوق شهروندی می شوند که محدودیت هایی رو پدید می آورند. شما به صرف این که در آمریکا زاده نشده اید یک رشته از حقوق رو ندارید و باید بکوشید تا اونها رو به دست بیاورید که این بسا به دست هم نیاورید. و حقوق بشر وقتی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا خواهد کرد که حقیقتاً این مرزها از میان برداشته شوند و آدمیان همه ساکنان یک کشور بشوند که اون یک کشور عبارت باشد از کل کره زمین. اونجاست که میتوان ضعف و قوت واقعی بیانیه و اعلامیه حقوق بشر رو سنجید و به دست آورد. از این مقدمات که عبور کنیم، اونچه که بنده میخواهم عرض کنم توضیح اندکی است در باب خود معنای حق و آنگاه نسبتی که با اندیشه دینی پیدا میکنه. حق تعریف سختی دارد، آسان نیست. فقط این کلمه نیست، تقریبا همه کلماتی که در هر زبانی به کار می رود توضیح و تفسیرش دشوار است و همه ما تصور می کنیم که اون رو می فهمیم، اما همین که بخوایم توضیح بدیم و بر دیگری اون رو روشن کنیم می بینیم که چه ابهاماتی داره. سخنی از سنت آگوستین هست که ویتگنشتاین هم اون رو نقل می کند، می گوید تا کسی از من نپرسید زمان چیست، من میدانم زمان چیست، اما همین که بخوام توضیح بدم که زبان چیست میفهمم که نمیدانم زمان چیست. اما این قصه فقط مال زمان نیست، هر چیزی رو شما اگر انگشت روش بگذارید و بخواهید حقیقتاً بشکافید و معنای اون رو روشن کنید به همین تنگنا مبتلا خواهید شد. همین مفهوم حق، من تا الان راجع به حق صحبت میکردم و خیلی راحت با هم تفاهم میکردیم، اما همین که شروع کنیم به تشریح مفهوم حق خواهیم دید که چه تاریکی ها در آن است. تکلیف هم همینطور است، زمان هم همینطور است، مکان هم همینطور است، خدا هم همینطور است، دین هم همینطور است، وحی هم همینطور است. حتی ساده ترین مفاهیم، اگر کسی از شما بپرسه کتاب یعنی چی، کتابی که برای همه ما ساده ترین چیز است، آب یعنی چی، آبی که دیگه مثل آب خوردن میمونه، اینقدر آسونه. ولی همین که وارد بیان و تشریح معنا و مصادیقش بشید میبینید که مشکلاتی داره. مفاهیم منتزع که از این باب آیتی هستن و عجز و ناتوانی انسان رو به خود او آشکار میکنن. عجیبم نیست، ما البته در فقهمون راجع به حق سخنانی گفتند که پاره نکات و دقایق ظریف هم دارند، اما بیش از اون که روی حق کار کرده باشند روی تکلیف کار کردند. برای این که چنان که می دانید علم فقه اصلا علم تکالیف است و موضوع علم فقه فعل مکلف است، یعنی انسانی که مکلف است و افعال اختیاری انجام می دهد موضوعش موضوع علم فقه رو تشکیل میدن. موضوعه فعل المکلفینا قایته النیل به علیینا به قول مرحوم بحرالعلوم. خب اقلا سه تا معنا برای حق میتوان پیشنهاد کرد یا در محاورات ما این سه معنا از حق اراده میشود. یکی به معنای رخصت است، یعنی اجازه‌ای که شما دارید که کاری رو انجام بدهید، راه شما باز است، شما رخصت دارید که غذا بخورید، می توانید غذا بخورید، همان معنایی که در کلمه می توانید هست. می توانید درس بخونید، می توانید بخوابید، می توانید راه بروید. وقتی که کسی شما رو دعوت می کند به یک مهمانی، می توانید بپذیرید، می توانید نپذیرید. این یک معنای حق است. معنای دومش امتیازی است که بعضی ها دارن، حقوق ویژه‌ای است که پیدا می کنند و محل کلام ما نیست. و سومیش که مهمترین معنای کلمه حق است، عبارت است از طلب، از طلبکار بودن. این معنای حق است که محل کلام ماست و محل کلام عموم علمای حقوق است. و در مقابل این حق است که تکلیف پیدا می شود. شما وقتی که به کسی پولی رو قرض دادید و از او طلب دارید، این یک حقی است که شما دارید و شخص بدهکار تکلیفی دارد که اون وام رو پس بدهد. شما طلبکارید و محقید. وقتی کسی به شما وعده‌ای میدهد، وعده دادن خود رو وامدار کردن است، خود رو بدهکار کردن است و شما واجد حق می شوید که از او وفای به وعده رو طلب کنید و بخواهید که وفا کند، و اگر وفا نکرد می توانید او رو مؤاخذه کنید، او رو ملامت کنید. این به معنای حق داشتن است. حتی به لحاظ شرعی کسی که به شما سلامی می کند، گفتند که واجد حقی می شود و شما مکلفید که جواب سلام او رو بدهید. وقتی کسی به شما نامه می نویسد، شما واجد تکلیفی می شوید، باید پاسخ نامه او رو بدهید و امثال اینها. این معنای از حق که کلیم رایت به او گفته می شود در اصطلاح ادبیات حقوقی فرنگی، این معناست که حقوق به پا کرده است که چه کسانی حق دارند، چه کسانی تکلیف دارند، این حقوق از کجا می آیند، منبعشون و منشأشون چیست، مصادیقشون کدامند، وقتی که اینها با یکدیگر تعارض پیدا کنند باید چه کنیم، و کثیری از این سوالات که انصافا سوالات معضلی هم هستند. وقتی که سخن از حق و تکلیف می رود، این حق و تکلیف است که محل نظر ماست. شما به ادبیات گذشته ما مراجعه کنید و من این کار رو کردم تا ببینید که وزن مفهوم حق چقدر است. یعنی ادیبان ما، متفکران ما چقدر اهمیت به این معنا می دادن و کدام یک از حقوق نزد اونها برجستگی داشته است. من کلمه ادیبان رو به کار بردم و چندان نمیپسندم، چون میتواند موجب شبهه یا مقالطه بشود. سعدی رو یا حافظ رو نمیشه یک ادیب خواند، اینها متفکر بودن. اونتا چون سخنانشون رو در جامعه شعر عرضه کردن، ما فکر میکنیم اینها شاعر بودند، و شاعرم که یعنی خیال باف و همینطور بدون اینکه تأملی بکند سخنی رو میگوید و هرچی از دهانش و قلمش بیرون آمد روی کاغذ مینگارد. در حالی که حقیقت این است که چنین تلقی جفاس نسبت به اونها. اینها متفکران ما بودند و سخنانشون گاهی مهمترین سخنان حکیمانه است که در میراث ما، در تاریخ ما به جا مانده است. باری شما اگر در فردوسی فی‌المثل 55,000-60,000 بیت شاهنامه سه بار بیشتر کلمه حق نیامده است. و فکر نکنید کمان که بعضی از عوام فکر میکنن که فردوسی از بکار بردن کلمات عربی عبا داشته است. اینطور نیست، فردوسی کلمات عربی رو هم خیلی به روانی بکار برده است. من یادم کوچک بودیم، گاهی به در مغازه پدرم میرفتیم، یکی از دوستان پدر من میامد و حکایت های شیرین و نمکین میگفت. من جمله میگفت که یک کسی این شعر فردوسی رو میخوند که ملک گفت احسن، فلک گفت زه، و کسی به او ایراد گرفت، گفتش که فردوسی که عربی نمیگفته، بس احسن چیه در اینجا؟ گفت ملک گفته، یعنی فرشته ها. حالا شما ببینید که اولا همچی شعر فردوسی ندارد، این اول. دوم این که احسن که درست نیست، اگر هم بگن احسنت باید بگن. سالسن هم که فردوسی البته عربی هم کلمات عربی هم به کار برده. چهارم هم این که فرشتگان مگه زبانشون عربیه؟ حالا اگر اونا حرف بزنن همش غلط در غلط، باطل در باطل، اعوجاج در اعوجاج، برای اینکه یک فرض نادرست اولیه اینجا مبنا قرار گرفته و بر اساس اون یاوه ها رو ساختند و پرداختند و بالا رفت. نه، مسئله این نیست. البته در ما انتظار داریم اتفاقا که فردوسی از واژه حق و مفهوم اون بیشتر استفاده کند، چون شاهنامه یک کتاب حماسی است، اپیک است، و حماسه اساساً عبارت است از بیان لذت‌های قوه غزلیه به اصطلاح حکمای ما، در حالی که غزل‌ها که بزمیان بیشتر بیان لذت‌های قوه شهویه هست. و اگر در این دومی حق چندان به کار نیاید، در اولی بیشتر به کار میاد. حافظ رو جستجو میکردم که اون بزرگوار هم البته از حق سخن زیاد گفته، ولی کلمه حق به معنای خداوند یا به معنای سخن صادق در کلام او به کار رفته. اونجایی که حق به معنای طلب و به معنای حقوق در اصطلاح و کاربرد جدید به کار رفته، بیشترین کاربردش حق صحبت، حق دوستی و حق یاری است. شاید الان بعضی از شما پاره ابیات حافظ رو به خاطر بیاورید که در او مفهوم حق صحبت به کار رفت. حق صحبت این حق مصاحبت، وقتی که دو نفر با یکدیگر دوستی میکنن، مدتی مصاحبت میکنن، نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا میکنن که باید به این حقوق وفادار باشه. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاشا لله که روم منزبه یار دیگر. شعر حافظ این که دو دوستی که مدتها با یکدیگر قرینند و هم صحبتند، ناگهان یکی ببرد، قهر کند، بگذارد و برود، این حق صحبت رو به جا نیاورده است، حق صحبت رو نشناخته است. این غزل خیلی مشهور حافظ که یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد دوستی که آخر آمد، دوستاران را چه شد. لعلی از کان مروت بر نیامد، سالهاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد و یاران را چه شد. بازم میبینید که سخن از حق دوستی است. میگوید که در روزگاری واقع شده این و احوالی به ما دست داده است که دیگه کسی حال دوست خودش رو نمیپرسه، نمیگه بر او چه رفت یا چه میرود. کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی، حق دوستی رو کسی نمیشد. مفهوم وفا که همین حق دوستی رو شناختن است، میدانید دیگه از فر بهترین ارزش های اخلاق ارتباطی میان آدمیان بوده است. بی‌وفایی یکی از بدترین رذیلت ها شمرده میشد. و اینکه باز امروز ما اون همه به او اهمیت نمیدهیم، باید حکایت کند که حال و احوال ما قدری برگشته است، ما عوض شده ایم. در احوال مولانا جلال الدین نوشتن که قسمش این بود، قسم به وفای مردان، به خدا قسم نمیخورد، به پیغمبر قسم نمیخورد، به وفا قسم میخورد. برای اینکه این رو از برترین فضیلت‌های انسانی میدانست، آدمی با وفا باشد. و این وفا فقط وفای به وعده نیست، وفای به عهد نیست، خب اونم هست، اما فقط اون نیست. گفت در شعر حافظم هست که دی می رفت چی؟ گفتا غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست. حافظ می گوید که به دوست خودم یا به معشوق خودم که تصور می کرد که هنوز نشانی از وفا باقی مانده است، گفتم که غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست. شعر ادیب صابر از شعرهای قرن ششم بود. معدوم شد مروت و منسوخ شد وفا، این هر دو نام مان چو سیمرغ و کیمیا. خب یا در شعر حافظ وفا مجوی ز کس، ورز من نمی شنوی به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می باش. نگویمت که همه ساله می پرستی، کن سه ساسه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. وفا کردن و وفادار بودن این شاید مهمترین حقی بود که در میان مردم شناخته می شود. اساساً هم جنبه سیاسی و حکومتی نداشت، تکلیفی به عهده حکومت نبود، حکومت هم دخالتی در این امر نداشت. خود آدمیان به محض آدمی بودن این حق رو باید پاس می داشتند و حق نان و نمک، حق نعمت، حق دوستی، حق یاری و حق صحبت، اینها حقوقی است که شما تو ادبیات گذشته ما از آن سخن بسیار میابید. البته حق استاد، حق پدر و مادر، اینا هم همه بوده است، نمیگم نبوده، اما اون چه که جنبه عام داشته و در جامعه و میان همه تیره ها و شاخه های اجتماعی به رسمیت شناخته می شده و ادا کردن آن، محترم شمردن آن واجب و فریضه دانسته می شد، همین حق صحبت یا وفای به عهد صحبت بود که در اشعار علمای ما، متفکران ما موج می زند. حتی عاشق و معشوق وقتی که عاشقی از معشوق خودش سخن می گفت، طلبی می کرد، طلب رو مبتنی می کرد بر این وفاداری. مولانای بحث خیلی زیبایی داره راجع به این که آیا آدمی وقتی که عاشق کسی میشه، عاشق زیبایی او میشه، عاشق صورت زیبایی او میشه، یا چیز دیگری در معشوق هست که او رو جذب میکند و عاشقی رو به او تلقین میکند؟ نظر مولانا این است که نه، فقط زیبایی نیست که عشق آفرین است، جوهر دیگری، حقیقت دیگری باید در معشوق باشه تا عاشق رو بکشد. اونگاه برای این که این سخن خودش رو به کرسی اثبات بنشاند همین نکته رو میگه. فرض کن که معشوقی داری بی وفا، با تو وفاداری نمی کنه. اگر این معشوق تو با وفا شد، عشق تو به او افزونتر میشه. وفا باعث میشود که معشوق تو محبوبتر شود، دوست داشتنیتر شود. و بعد نتیجه میگیره نویه، چون وفا اون عشق افزون میکند، پس وفا صورت دگر چون میکند. این وفاداری اگر عشق رو زیادتر میکنه، آیا وفاداری چهره معشوق رو زیباتر هم میکنه؟ زیباتر که نمیکنه، معشوق همونه. اما وفا باعث میشود که بهای معشوق بالاتر برود و لذا معشوق تر شود، دوست داشتنی تر شود. باری اگر بخوایم یک حق بسیار فربه رو در میان حقوق آدمی در ادبیات پیشین خودمان بگردیم و پیدا کنیم، نتیجه جستجوی بنده این است که حق وفا و صحبت است که این بزرگان ما همه از او سخن گفتند. و البته این حق اسمش حقه، ولی حقیقتش تکلیفه و این خیلی نکته مهمی است. اسمش حق است که شما باید حق صحبت رو نگه دارید، ولی میگن باید حق صحبت رو نگه دارید، باید حق دوستی رو ادا کنید. یه بایدی روی اون نشسته و پشت اون خوابیده. و همین که باید آمد، از حالت رخصت، از حالت آزادی شما بیرون میرید و این امر فریضه‌ای میشود برای شما، وجوب پیدا میکند و گردن نهادنی است، باید اطاعت کنید. خب من پیشتر آمدم حقیقتش، ادبیات گذشتمون رو و اشعار شعرهای بسیاری رو که کاویدم و کم و بیش همین معانی رو یافتم، گفتم پس معنای حقوق به کاربرد جدید رو شاید تو شعرهای جدیدمون پیدا کنم. این دوران مشروطه به این طرف دو تا شاعر رو انتخاب کردم، یکی بهار رو، محمد تقی بهار ملک الشعرا رو، و یکی هم خانم پروین اعتصامی رو. دوران جدیدتر رو نیامدم، یعنی احتمالاً شما در شعر شاملو، اخوان، ابتهاج، سایه، دیگران اگر بگردید آشکار و نهان این معنا رو میابید، چون دیگه این مفهوم حق چنان که گفتم در دوران جدید مثل یه آبی که در لای سبزه ها روان می شود و در زمین می خزد و همه خاک رو خیس می کند، همونطور در تار و پود اندیشه جدید، شاعر باشد یا فیلسوف و غیره، دویده است و خزیده است و همه جا رو به رنگ خود و به طعم خود در آورده است. آدمیان جدید بدون او نمی بینند و نمی شنوند و نمی گویند و نمی نویسند. اما دوران مشروطه دوران است که ما داریم تحول پارادایم رو تجربه می کنیم، یعنی از یک دوران به یک دوران دیگری پا می نهیم، و یکی از مهمترین مصادیق این تحول همین عبور از دوران تکلیف است به دوران حق. رفته رفته مردم دارن میگن حق ماست که حاکم رو انتخاب کنیم، حق ماست که مجلس داشته باشیم، عدالت خانه داشته باشیم، حق ماست که اعتراض کنیم، حق ماست که سلطان رو وادار کنیم به حرف ما گوش بدهد، و امثال اینها، چه در زمینه‌های اقتصادی و چه در زمینه‌های سیاسی. تا پیش از اون چنین خبرهایی نبود. خب وقتی یه معنای تمام جامعه رو فرا میگیره تو ادبیات هم ناگزیر منعکس میشود، یعنی شاعر هم کم کم بعد هم حرفا رو بزنه و اینجا و اونجای شعرش سر و کله این مفاهیم باید پیدا بشه، چه مفاهیم علمی جدید که متاسفانه تو شعر شعرهای جدید ما تقریبا هیچ دیده نمیشه و این یکی از نقصانهای خیلی بزرگه. شما مولوی رو که میبینید، حافظ رو که میبینید، سعدی رو که اینا عالم به علوم دوران خودشون بودن، اگر از مسائل طبی میگن، اگر راجع به آسمان و زمین میگن، اگر راجع به درختان میگن، راجع به معادن میگن، همون چیزایی رو میگن که علم اون دوران میگفت، و اونها هم منعکس کننده و باز تاب دهنده اونها هستن. شاعر جدید هم باید همینطور باشه، یعنی وقتی که از انسان حرف میزنه، از درخت حرف میزنه، از آسمان میگه، از تاریخ میگه، از زمین میگه، از کوه میگه، نباید باید کوهی رو بگه، دریای رو بگه که علم جدید از اون سخن میگه، باید از برگی حرف بزنه که این برگ کارخانه فتوسنتز است و در اونجا انرژی نوری تبدیل به انرژی شیمیایی میشه. این باید نه به این خامی و لختی، به زبان شاعرانه باید وارد ادبیات جدید بشه، ولی خب نشده و اینها خودش معناش این است که شاعر ما هم معاصر نیست، دوران ما زندگی نمیکنه، و اگر هم یه مفاهیمی رو بیان میکنه احتمالاً از هوا گرفته و به نحو خیلی ناپخته غیر فنی در کلماتش و ابیاتش ظاهر میشه. باری از نکات قابل توجه این است که حتی در اشعار مرحوم ملک الشعرای بهار هم شما این مفهوم تازه یعنی حق رو پیدا نمی‌کنید، و فقط از شعر پروین اعتصامی به این طرف است که ما این معنا رو پیدا می‌کنیم. تا بنده چون اشعار پروین اعتصامی رو با کمال تأسف و عذرخواهی باید بگم در حفظ ندارم، مجبورم که بعضی از اونها رو از روی کاغذ بخوانم. وقت شما رو زیاد نخواهم گرفت، اما حق نیست که از سخن او بگذاریم. بد نیست در اینجا اضافه کنم، حالا که دارم یادداشت‌های خودم رو میبینم، که حتی شعر شهریار رو هم که من نظر میکردم در اونجا هم شما از مفهوم حق قدمی جلوتر از حافظ نهاده نمیبینید. بعد نیست این شعر شهریار رو بخونم: ای غم که حق صحبت دیرینه داشتی، باری چو میروی به خدا میسپارمت. باز هم میبینید که مفهوم حق صحبت در شعر شهریار آمده است. خب اما شعر خانم اعتصامی، پروین اعتصامی داستانی رو نقل میکنه که پسر یک بزرگر کشاورزی نشسته بود و با پدر خودش سخن میگفت. این حرفا رو میزد: گشت حق کارگران پایمال، گر حق آنهاست حق ما کجاست؟ چند شود بار کش این و آنزار بدبخت، مگر چار پاست؟ عدل چه افتاد که منسوخ شد، رحمت و انصاف چرا کیمیاست؟ شما ببینید یک مرتبه اصلا تحول زبان رو کاملا احساس میکنید، مثل اینکه شما از یک خزینه آب سرد در آوردن کردن به خزانه آب داغ. حق کارگران، پایمال شدن حقوق، این چیزیست که اصلا شما نشانی از این در شعر حافظ، سعدی، مولوی، من ملامت نمی کنم اونا رو، اصلا بحث ملامت کردن نیست، دارم توضیح می دهم که ما از کجا به کجا عبور کردیم و زبان یک مرتبه در اثر این تحول پارادایم چه تحول جالبی و چشمگیری پیدا کرده است. حالا شعر دیگری هم از پروین بخوانم که مذاق خانم‌های جلسه رو شیرین کند. میگه: از چه نسبان از حقوق خیشتن بی بهره اند، نام این قوم از چه دور افتاده در هر دفتری. باری تا اینجا من امیدوارم توانسته باشم توضیح بدهم که قصه حقوق در ادبیات گذشته ما و فکر گذشته ما چگونه بوده است. حالا بیایید و قدری دقیق‌تر مسئله رو بررسی کنیم. من ابتدا گفتم که ادیان همه در دوران، دست کم ادیانی که ما اونها رو صحیح می‌دانیم، ادیان ابراهیمی، همه در دوران و در پارادایم تکلیف ظهور کردند و زبانشان زبان تکلیف است، زبان حق نیست. این زبان تکلیف و زبان حق حقیقتاً تفاوت دارند و شما وقتی که کتابی رو میخوانید، سخنی رو گوش میدید که مبتنی بر حق است، خوب میفهمید که تفاوتش با یک زبان تکلیفی چگونه است. ادیان زبانشون زبان تکلیف کننده است، برای مردم بیشتر میگویند که چه باید بکنن چه نباید بکنن. و باز عرض میکنم از حقوقم اگر سخن میگویند به شکل ثانوی و تبعی است. لیو اشتراس، فیلسوف مشهور آمریکایی که در عرصه فلسفه سیاست آراء مهم و ماندگاری دارد، ایشان کتابی درباره حق در تاریخ دارد. لیوشتراس می‌دونید که یهودی بود. در آن کتاب تصریح می‌کند که کلمه حق اساساً در کل بایبل نیامده است. در تمام تورات و در تمام انجیل واژه حق به معنای امروزین آن یافت نمی شود، وجود ندارد و البته مایه شگفتی هم نباید باشد. یعنی چنان که گفتم، این تأکید بر حق و محق بودن آدمی یک کشف جدیدی است، یک اختراع جدیدی است که در تاریخ انسان صورت گرفته. او از قرآن سخنی نمیگوید، چون قرآن چندان با قرآن آشنا نبوده. با پاره از فیلسوفان اسلامی، خصوصا با فارابی، آشنا بوده، آرای اونها رو محققانه تحقیق کرده است، اما البته متکلم نبود، مفسر نبود، قرآن شناس نبود، در این باب هم اظهار نظری نکرده است. حالا من میخوام خدمت شما راجع به قرآن و اینکه با حق و این مفهوم چه نسبتی دارد، نکته هایی رو در میان بگذارم. خب شما میدونید لازم نیست حتما کلمه حق در جایی پیدا بشود، باید این معنا و این منطق در اونجا پیدا بشود. ما در قرآن باز با انسان به منزله که موجود محق روبرو نمیشیم، یه موجود مکلف هست انسان، اما از معنای حق قفلتی هم نشده است. یکی از اون مواردی که در برای سخن گفته شده فوق العاده مهم است، یکی دو مورد دیگر هم هست که نسبتا عادی است و جنبه حقوقی و فقهی دارد. اولا کلمه حق در یکی از سوره های مکی که الان به یاد ندارم کدام سوره است به کار رفته که در باب اغنیا میگوید و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، آدمای پولدار یه بخشی از پولشون اصلا مال خودشون نیست، مال محرومینه، حقی دارند محرومین در اموال اغنیا. وقتی که یک غنی پولی رو به دست میاره درست شبیه مالیات که بخشی از این درآمد از آن صاحب درآمد نیست و به جای دیگری باید منتقل شود، تعبیر حق در اینجا به کار رفته است و حق عبارت است از طلبی که شخص محروم دارد و شخص صاحب درآمد متمول باید تأدیه کند و به او بپردازد. همچنین است در مورد قتل، در اون آیه خیلی مشهوری که در قرآن هست و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، کسی که مظلومانه کشته شود ولی دم حق دارد. تعبیر قرآن سلطان است، یعنی سلطه، یعنی قدرت. این قدرت، این اختیار به صاحب خون، به ولی دم داده می شود که قصاص کند. فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، البته او هم اسراف نکند، یعنی در مقابل یک قتل فقط قاتل رو به قصاص برساند. همون چیزی که هممون شنیده این که امیرالمومنین یکی از وصیت هایی که در حال در بستر مرگ افتاده بود کرد این بود که الا لا یقتل النبی الا قاتل لا الفینکم تخوضون فی دماء المسلمین، نبینمتان که دست به خون مسلمان ها گشودید و به بهانه این که علی کشته شد این رو بکشید اون رو بکشید، لا یقتل النبی الا قاتل، به خاطر من فقط قاتل من رو باید بکشید و نه هیچ کس رو دیگر. اگه خودم هم زنده ماندم که میدونم با او چه کار کنم، اما اگر از دنیا رفتم فقط قاتل. این همون مضمون قرآنی است دیگه، و من قتل مظلومم فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، هر کس مظلومانه کشته شود، مظلومانه یعنی بی جهت بیهوده، چون گاهی ممکنه کسی رو بکشند و بیهوده نباشند، مثلا قاتلی رو بکشند محقشه، اما اگر کسی بیهوده خونش ریخته شود قاتل او صاحب خون حق دارد که قاتل او رو بکشد، اختیار دارد، البته اختیارم دارد که نکشد. حق در اینجا دقیقا معناش همینه، چون در آیه دیگه فمن عفی له من اخیه شیئون و اتباع به معروف و اداء الیه به احسان، میتواند ببخشد و قاتل رو نکشد، میتواند از او دیه بگیرد، میتواند هم نگیرد، همه اینا سلطان است، یعنی اختیاری است که به صاحب خون، به صاحب دم داده میشود. یکیش هم این است که قصاص کند و قاتل رو بکشد. در این مقدار ما در قرآن مفهوم حق رو داریم که تعبیر سلطه هم از او شده است، که تو ادبیات فقهی ما هم وقتی که حق رو تعریف میکنن همین معنای سلطه رو میآورن. اما اون جایش که به نظر من خیلی مهمه و جنبه تئولوژیک داره و از سطح احکام فقهی و حقوقی بسی فراتر میرود، همون آیه خیلی خیلی مهمی است که در سوره نساء آمده است و من در بعضی از نوشته ها و گفته ها من به اون اشاره کردم، اینجا هم مایلم که اون رو دوباره یادآوری کنم. اون آیه این است، میگوید که ما پیامبران رو فرستادیم، رسولا مبشرین و منذرین، ما پیامبران رو فرستادیم که دو وظیفه اصلی دارن، یکی این که تبشیر کنن، دیگر این که انذار کنن. یعنی از یک طرف مردم رو امیدوار به پاداش خدا کنن، از یک طرف هم مردم رو از کیفر الهی بیم بدهند. این دوتا کار اصلی پیامبران است. رسولا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجت من بعد الرسل، تا مردم بر خدا حجتی نداشته باشند، نتوانند گریبان خدا رو بگیرند و بگویند چرا چنین کردی یا چنان نکردی. این آیه به نظر من به عمیق‌ترین وجهی محق بودن آدم رو حتی در مقابل خداوند هم نشان میده. چون ببینید ما بحث از حق که می کنیم، گاهی ممکن است فکر کنیم، همچنان که در ادبیات جدید حقوقی هست، فکر کنیم که حد اکثر این است که ما نسبت به یک دیگر حقوقی داریم. اما وقتی پای خدا به میان میاد، دیگه همه تسلیمیم، همه گردنها و زانوها خم است و در مقابل او هرچه بکند ما حق سخن گفتن و اعتراض کردن و حجت آوردن نداریم. از ادیان هم ظاهراً انتظاری غیر از این نمی روند که اگر هم به پیروان خودشون، به متدینان حقوقی می بخشن، این حقوق باید سقفش حقوق الهی باشه. یعنی وقتی که به اونجا می رسد همه متوقف می شود و خداوند بر همه چیز دیگر سلطه و سلطان پیدا می کند. دست کم کسی گله ندارد. اگر تنها کسی که به اصطلاح زور میگه خدا باشه، دیگران زور نگن، ما زورمون به دیگران برسه، با هم برابر باشیم، حق و تکلیف متقارن داشته باشیم، تا اینجا خوبه. خداوند هرچه میگه، گفت هرچه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست. خب اما این آیهی که من برای شما از قرآن خوندم، به نظر من پاشو از این هم فراتر میگذاره. از من نپرسید چرا این آیه مورد توجه قرار نگرفت. اون با مناسبات و قدرت سر و کار داره. قدرت ها هستن که تصمیم میگیرن چی رو بالا ببرن، چی رو پایین بیارن. در این نسبت های اجتماعی است که یه چیزی اهمیت و برجستگی پیدا میکنه، یه چیزی مقفول و متروک میماند. اون یه حکایت دیگری داره. اما اینکه چنین چیزی وجود داره و متاسفانه مورد قفلت هم قرار گرفته جای شکی نیست. من نگاه میکردم باز حالا به همه ادبیات گذاشتم، دو کتاب خیلی مهم وجود داره. یکی مصیبت نامه شیخ عطار. شیخ عطار عارف خیلی جالبی است. البته همه عرفا قبل از مولوی، وقتی که مولانا آمد، دیگه در شعاع او تقریبا محو شد، کم رنگ شدن، نادیده ماندن. و علی رغم اون که کوشش های بسیاری هم شد که اونها رو از نو احیا کنن، جامعه های تازه‌ای و فاخری به تن اونها کنن، به مجالس بیاورن، معرفی کنن، اما عظمت و حیفت و نورانیت مولوی چندان بود که به اونها اجازه درخشش جدیدی نداد. حتی عارفانی که بعد از مولانا آمده، فرض به مثل جامی، هیچ کدومشون نتوانستند اون درخشندگی رو داشته باشند که مولوی داشته است. ولی خب مولوی خودش اعتراف میکنه، میگه که ما از پی صنایع عطار آمدیم. من اگر آمدم، همون تعبیری که نیوتن داشت، میگفت من اگر توانستم افقهای دور رو ببینم، برای اون است که بر شانه قوله های استادم، روی شانه گالیله، روی شانه کپلر، اینا قوله هایی بودن که اینا منو بلند کردن رو دست خودشون، ولی زن میتوانم فضاها و افقها و مسافت های دورتر رو ببینم. مولوی هم واقعا همطوری بود، یه نیوتنی بود که اون شانه قوله‌ها ایستاده بود، که عبارت باشن از عطار، از صنایعی و از غزالی و کسانی که پیش از اون آمده بودن و جاده رو آماده کرده بودن، راه رو کاملا هموار کرده بودن، او هم البته از یک نبوغ و موهبت الهی برخوردار بود که توانست سرزمین های تازه رو فتح کنه. عطار کتاب داره به نام مصیبت نامه، خودش هم میگه وقتی که هنوز میگه من داروخانه داشتم و داروساز بودم، اون موقع این کتاب رو آغاز کردم. الهی نامه که اسرار نهان است، مصیبت نامه که اندوه جهان است، به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه بگم زود رستم زین و آن باز. داروسازها بالاخره خدماتی کردن به عالم، فقط داروی جسمانی نساختن، طب روحانی و داروهای روانی هم ساختن. برخلاف اون که میگویند که شیخ عطار کاسبیش رو رها کرد و وارد وادی عرفان شد، اینطور نبود، شغلش رو داشت، اینطور که خودش در اشعار خودش میگه و اصلا به قول بوسعید بلخیر، عارف آن است که در میان خلقان بخورد و بخسبد و بیامیزد و از یاد خدا غافل نباشد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در سوره نور است در قرآن. مردمی که، رجالی که بیع و تجارت، خرید و فروش، کاسبی، رفت و آمد با دیگران، اونها را از ذکر الهی باز نمی‌دارد. هنر این است، نه صومعه نشینی و عزلت گزینی و کنار گرفتن و بعد به تصنع و تکلف تسبیح به دست گرفتن و یاد خدا کردن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله. شیخ عطار کتاب مصیبت نامه رو نوشته است. این کتاب خیلی خوندنی است، باید بخونید. و گفتند که دانته هم از این کتاب استفاده کرده و گویا که در دسترس او هم قرار گرفت. این کتاب اسمش مصیبت نام است، در ترجمه کردن Book of Suffering، و محتواش عبارت است از شکایت هایی که عارفان، صوفیان از خدا داشتن. یک چیزی که در حوزه اندیشه و فرهنگ دینی خیلی عجیب می نماید. از خدا که شکایت نباید کرد، خدا رو همیشه باید مورد شکر قرار داد و در مقابلش باید مطیع بود، خاضع بود، تسلیم بود. حتی اگر شکایتیست باید توی دل نگاه داشت، نباید که به زبان آورد. اگرم انسان به زبان آورد، زود زبانش باید گاز بگیره، ولی نه، اینطوری نبود. ببین حافظ همچین با احتیاط میگو بزن یار دل نوازم، شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. هر چند بردی آبم روی از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر کس مدعی رعایت. با احتیاط میگه شکر رو که کنار نگذاشتم، من شاکرم، متشکرم، چاکرم، همه چی، ولی خب شکایتی هم دارم، اجازه بده بگم. و اون که جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت، جور کردی ولی چون حبیبی محبوبی قابل قبوله، پذیرفتنیست، قابل تحمل. البته به مولانا که شما میرسید، مولوی میگه شکایت که هیچی، شکرم نباید کرد. چون به نالت زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون پلوله. چون از نظر مولانا کسی که فانیست هیچی نداره بگه به استقلال، نه شکر داره نه شکایت داره، هیچ کدوم. شکر و شکایت هر دو متعلق به مقام استقلال هست، مقامی که هنوز دویی، دوتایی برقرار است. خدا اون سو، من این سو، حالا یا شکر او رو میگویم یا شکایت میکنم. اما اگر این استقلال برداشته شود و به مقام فنا و انجذاب آدمی برسد، دیگه زبانش بسته میشه، هم از شکر، هم از شکایت و هم از دعا. قوم دیگر میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، از قضا که هست رام اون کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا زوقی همی بینند خاص، کفرشان آیت طلب کردن خلاص. اون دعای بی خدان خود دیگر است، اون دعا زو نیست، گفت داور است. اون دعا حق می کند چون او فناست، اون دعا و استجابت از خداست. پس وقتی که بی خودی حاصل می شود، شکر و شکایت و دعا و همه اینها بر کنار می رود. ما الان در اون مقام سخن نمی گیم، در مقامی که عطار از سخن می گه، حافظ از سخن می گه، شکایت می کنه. در فتوحات مکیه اواخر بود برخورد کردن، فتوحات مکیه ابن عربی، فصلی وجود داره در این که عارفان اجازه دارند که از خداوند شکایت کنند. این عنوان فصله، فصل کوتاهی است البته، و در او انسان سمنون محب رو نوشته است و دیگران که متضمن همین معناست. قدری شما عقب‌تر برید، این سخنان به هیچ وجه با منطق قرآنی هم منافات ندارد. شما ببینید، البته این نکته در قرآن هست، اینن در تورات هم هست، وقتی که خداوند ملائکه رو فرستاد پیش لوط و پیش ابراهیم و گفتند که ما میخواهیم عذاب، ما آمده این مأموریم که عذاب بر قوم لوط، بر جامعه لوط نازل کنیم، ابراهیم فوق العاده پریشان شد و با خداوند مشغول مجادله شد. تعبیری که در قرآن هست همینه، یجادلنا فی قوم لوط، اصلا اعتراض کرده، اعتراض جدالآمیز رو به نزاع کرده، در عین حفظ حرمت ولی مجادله، که تعبیر قرآن این است که در قرآن هست که خداوند گفت یا ابراهیم و اعرض عن هذا، ابراهیم جان دست بردار، مجادله نکن، اعتراض نکن، این یه امر حتمی است، باید بیاد. در تورات این مجادله خیلی طولانی نقل شده که گفت خدایا اگر میون اونها 100 آدم خوب باشه بازم میخوای عذاب نازل کنی، 10 آدم خوب باشه بازم میخوای عذاب نازل، همینطور میشه مرد و با خداوند احتجاج میکرد. این که انسان با خدا احتجاج بکنه، با او جدال بکنه، به او اعتراض بکنه، از او شکایت بکنه، اینا کاملا به رسمیت شناخته شده است تو منطق دینی، تو تاریخ فرهنگ دینی، اونم نه افراد لاابالی و متفرقه، عارفان، عاشقان خداوند، محبان خداوند، اینا حق داشتن و عمل میکردن، شکایت میکردن، اعتراض میکردن، جدال میکردن پیامبر خدا. آنچه که ما شنیدیم، آنچه که تا کنون در ذهن ما نقش بسته این است که در مقابل خداوند دهانها باید بسته باشه، کسی در دلش هم نباید تصور اعتراض بکند، چه جای این که به زبان بیاورد، چه جای این که جدی بگیرد. من اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست، و این همون نقطه آغازی نیست برای باز کردن یک افق تازه‌ای که انسان محق است، نه در مقابل آدمیان دیگه و نه در جامعه انسانی فقط، بلکه در مقابل خدایی که او را آفریده. این عقل و اختیار که خدا به انسان داده خیلی معنی داره. معنیش این است که اختیار تا هر جا که می رود می تواند برود، عقل تا هر جا که می رود می تواند برد. هیچ کس نمی تونه جلوی عقل رو بگیره بگه خداوند فرمان داده بیش از این فکر نکنی، خداوند فرمان داده که جور دیگر نتیجه بگیری. مثلا چنین چیزی نامعقوله. اگر عقل است یک کارکرد ویژه‌ای دارد، با منطق خاصی عمل می کند و مقدماتی وقتی که حاصل شد نتایجی به دنبال اونها می آید. خداوند فرمان داده است که اینطور بفهمی اونطور نفهمی، از این مقدمات چنین نتیجه بگیری چنان نتیجه نگیری، اساسا معقول نیست. یا عقل به کسی می دهن یا نمی دهن. وقتی که دادن دیگه عقل زمام این مرکب رو به دست می گیره و تا هر جا که راند و رفت آدمی رو و صاحب مرکب رو به دنبال خودش میبرد. اختیارم همینطور است، اختیارم همینطور است. یکی از اتفاقات بدی که در تصوف ما افتاد این بود که هم تو سر عقل زدن هم تو سر اختیار. و این چیزیست که ما باید بدانیم. مکتب تصوف ما، تصوف عامیانه ما، تصوف عالمانه و عارفانه را عرض نمی کنم. اینا صریحاً با عقل و عقلانیت مخالفت میکردن، صریحاً با اختیار مخالفت میکردن و به همین دلیل هم بود که یه مکتبی پدید آوردن که واقعاً یه جور بی اخلاقی رو در خودش پرورد. وقتی که شما عقل رو تخفیف و تحقیر کردی، اختیار رو تخفیف و تحقیر کردی، که از انسان و شخصیت انسانی چی باقی میمونه اساسا؟ یه موجود ذلیل، فروکوفته، له شده و که مجاز نیست عقل خودش رو به کار بگیره، از اون چه بر میاد؟ از اون چه انتظاری می رود؟ در حالی که شما آدمی رو باید چنان بشناسید و بشناسانید که عقل او بر کرسی بنشیند، اختیار او زمام مرکب عقل رو به دست بگیرد و بعد انسان رو ببرد به اونجایی که باید برساند. این چیزی نیست که با خدایی خدا منافات داشته باشه، این چیزی نیست که با مطیع بودن و متدین بودن آدمی منافات داشته، ولی البته به دور خودش یه دینی رو پدید می آورن که با دین انسانهای ذلیل، با دین انسانهایی که عبادت رو و خداپرستی رو مساوی ذلت می دانن تفاوت خواهد کرد. عبادت ذلیلانه داریم، عبادت سرفرازانه داریم. وقتی انسانی به دلیل محب بودن خدا رو اطاعت میکنن، یه انسانی به دلیل ذلیل بودن و اختیار خود رو از دست دادن و عقل خود رو از دست دادن، اینها با هم خیلی فرق داره. خداوندی که محبوب ماست، مطاع ماست و خالق ماست، میتواند هم موضوع و متعلق شکر ما قرار بگیره، هم موضوع و متعلق شکایت ما قرار بگیره. این آزادی رو به ما داده، این اختیار رو داده. کجا داده؟ همون جایی که به ما عقل رو داده. وقتی این رو داد، یعنی همه اینا با اون میاد. بعدم داستانهایی رو برای ما گفته، سخنانی رو آورده در کتاب خودش که به وضوح همین رو نشان بده. من این رو یه وقتی گفتم، الان دیگه فرصت کوتاه هست و باید مجال رو به دوستان عزیز بسپاریم که تا کنون هم تحمل شنیدن سخنان من رو برای خود هموار کردن. دو تا آیه مهم توی قرآن هست. یک آیه همین بود که خوندم، در سوره مصاب، که رسولا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجت من بعد الرسل. پیامبران آمدن تا مردم نتوانند با خدا احتجاج کنند. یعنی مردم میتوانند ذاتن و عقلن که با خداوند احتجاج کنند، ولی لذا خداوند یه کار میکنه که حجت به دست اونها نده و بتواند از خودش دفاع کند در مقابل مردم. شما میبینید این چی جور خداییست که معتقد است که اگر یه کارهایی رو نکنم محکومم، به حق محکومم، و لذا بکنم یه کارهایی رو انجام بدهم تا بتوانم از خودم دفاع کنم. این یک آیه. یه آیه دیگری در قرآن هست که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا هر کاری میکنه، هیچ کس حق سوال کردن از او رو نداره و این مردمن که باید مورد پرسش قرار بگیرن، خدا رو نمیدونن مورد پرسش قرار دارن. من حتی به تفسیر مرحوم آقای طباطبایی، تفسیر المیزان، مراجعه کردم که ببینن در باره این آیه چه نوشته است. ایشون نوشته بله، خداوند البته همه کاراش درسته و به این دلیل است که از اون نمیشه سوالی کرد، جای پرسیدن نیست، همه کارها بر طبق حکمت است. ولی بعد این نکته رو اضافه کرده، گفته ولی این آیه اینو نمیخواد بگه. اون در جای خودش حرف صحیحی است، اما این آیه میگه مقام الهی، مقام ربوبی، مقامی است که اصلا کسی حق نداره از او سوال بکنه. یعنی یه جایی نشسته، یک هیبتی داره، یک عظمتی داره، موقعیتی رو اشغال کرده که شما کی باشی که از او سوال بکنی. دقیقا اینجوری تفسیر کرد. و بعد به اون آیه رسول مبشر همون زدین که ایشون میرسه ذره ای این مفاهیم رو که آدمی با خداوند حق احتجاج داره نمیپروراند. این مفسر، مفسری است که معاصر ما نیست، مفسر به نظر من هنوز توی دوران دیگه زندگی میکنه. حالا چی شد که در تاریخ اسلام آیه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون در صدر آیات قرآنی قرار گرفت. مهمترین وصف الهی شد و بیان کننده رابطه آدمی با خدا، که اگر او خداست و اگر تو بنده‌ای، دهنت میچاله که بخوای از او سوالی بکنی، حق حرف زدن نداری، خفه. این آیه رو آوردن. اون آیه اصلا مورد توجه قرار نگرفت که خداوند میگه این مردم میتونن، زورشون به من میرسه، من باید یه کاری بکنم که بتوانم از خودم دفاع کنم، اگر نکنم بی دفاع خواهم. اون آیه فروکوفته شد، مورد توجه قرار نگرفت. چنان که عرض کردم هر دوتا آیه قرآنه، هر دوتا هم مهمن، هر دوتا هم مورد اعتقاد معتقدان و مؤمنانن، از این حیث که تفاوتی ندارن. تفاوت از حیث اتفاقات تاریخی است که میفته. یکی بیشتر به مذاق حاکمان، قدرتمندان شیرین میاد و مورد توجه قرار میگیره و دیگری نه. یعنی فقط دلایل تئولوژیک نیست، فقط ادله فلسفی نیست که به یکی اهمیت میبخشه و از دیگری اهمیت رو میسپره، بلکه بسی عوامل دیگرن. به زبان فلسفی تر بگیم علل هم اینجا در کارن، فقط دلایل در کار نیستن که ملتی رو به یک سو سوق میدهند و از سوی دیگری غافل میکنن. همین قرآنی که هست میتواند همه آیاتش حول این آیه تفسیر بشود، حول آیه رسولا مبشر. تا کنون اون آیه محوریت داشته در مقام تبیین رابطه انسان به خدا و حقوقی که آدمی دارد و تکالیفی که دارد و نسبتی که خدا به آدمی دارد. این نسبت میتواند به نحو دیگری ترسیم بشود و اونگاه از دل او یک کلام دیگر، یک وحی و نبوت دیگر هم میتواند بیرون بیاید. تا اینجا من فقط زمینه های کلامی حقوق انسان رو تبیین کردم، اما اینکه مصادیق اینها کدامند بحث مفصل دیگری رو میکنم که در وقت دیگری باید با دوستان بنشینیم و در بارش گفتگو کنیم. اما در پایان کلام باز هم این رو تأکید میکنم که به ادبیات گذشته خودمون اگر برگردیم، حق دوستی رو محترم بشمارید، یاری رو و وفاداری رو که کم چیزی نیست، و رابطه انسانی میان ماها رو بهبود بسیار بسیار خواهد بخشید. و السلام علیکم و رحمت.